این کار نباید بشود، ولی سستی و اهمال هموطنان کار خود را کرد. ما هم سعی کردیم، کشته هم دادیم، دیگر دینی بر عهده نداریم و حالا باید با دولت و شاه موافقت کرد، بلکه خوب بشود و خدمتی کند. به نقل از مدرس. من علی آردم هستم و شما به نقل 22 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. همونطور که تاریخ قاجارها رو پهلوی‌ها نوشتند و توش اصرار داشتن که بگن قاجارها جز وطن فروشی هیچ کاری برای مملکت انجام ندادن، تاریخ پهلوی‌ها هم جمهوری اسلامی نوشت و تلاش کرد که بگه که پهلوی‌ها جز خیانت کاری انجام ندادند. اما حقیقت اینه که پهلوی‌ها خدمات زیادی برای ایران انجام دادند، ولی اشتباهات زیادی هم کردند. به عنوان مثال، همونطور که قبلا گفتم، نمیشه در این تشکیک کرد که رضاخان دولت مدرن رو توی ایران بنیان گذاشت و یا درباره مدرن سازی ایران در دوره پهلوی ها شکی نیست. به دلیل همین ابهام درباره وضعیت رضا شاه تصمیم گرفتم قبل از اینکه وارد ادامه داستان نگاهی به شاه بشم، صحبتی بکنیم از دلایل سقوط رضا شاه و همینطور کارنامه این مرد. این دوتا نقل مفصل‌تر خواهند بود تا بتونیم یه جمع‌بندی از این دوره کوتاه 16 ساله داشته باشیم و با خیال راحت وارد دوره زمامداری محمد رضا بشیم. این رو هم بگم که تا الان ما 100 صفحه از کتاب رو با هم دیگه خوندیم و 450 صفحه دیگه باقی مونده. این نقل رو تا انتها ادامه بدید و صحبت‌های پوپک رنجبر عزیز درباره آهنگ بیتو رو هم بشنوید. قبل از اینکه وارد مباحث این نقل بشیم، میخواستم یه صحبتی هم با شما شنوندگان عزیز داشته باشم. تا الان 21 نقل در خدمت شما بودم. توی این مدت تلاش کردم که بهترین کیفیتی رو که میتونم ارائه بدم و هرچند میدونم هنوز ایرادات زیادی به من هست، ولی سعی کردم که هر بار بهتر بشم. به همین دلیل وقت زیادی برای این کار دارم میذارم و به دنبال حامی مالی هستم. ولی ترجیح من اینه که به جای گرفتن تبلیغات و حامی مالی از کمک شما عزیزان استفاده بکنم. اگر به این کار علاقه دارید و دوست دارید حامی مالی این پادکست بشید، میتونید ماهیانه مبلغ 10,000 تومان به این برنامه کمک بکنید. برای اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرامی من مراجعه کنید و به استوری های حامی مالی نگاهی بندازید و یا توضیحات این نقل رو بخونید. پیشاپیش از اینکه من رو مورد لطف خودتون قرار میدید متشکرم و حالا بریم سراغ داستان رضا شاه. اگر از نقل هفتم که برآمدن رضاخان بود خاطرتون باشه، من از یه چهارراهی صحبت کردم که توش رضاخان به قدرت رسید و حالا میخوام با همون نگاه دلایل سقوط رضا شاه رو هم بررسی بکنم و در حقیقت باز هم نشون بدم که یک اتفاق سیاسی هرگز فقط یک فاکتور نداره. هرچند که معمولا آدما به تحلیل‌های خطی علاقه دارند و میگن رضاخان رو انگلیسی‌ها آوردند و انگلیسی‌ها بردند. اما توی متن این کتاب دیدید که انگلیسی‌ها خیلی جاها با رضا شاه نه تنها زاویه داشتند، بلکه انتقادات سفت و سختی هم بهش وارد می‌کردند. در زمینه سقوط رضا شاه معمولاً خیلی راحت نقش سایر عوامل رو نادیده می‌گیرند. به باور من این نوع نگاه باعث شده که بسیاری از جاها ما به اشتباه وقایع رو تحلیل بکنیم و بر اساس این تحلیل اشتباه کنش‌های نامناسبی هم داشته باشیم. حالا بیاین و ببینیم که چه بر سر رضا خان اومد. اول از همه با نقش روشنفکرها شروع می کنم. شاید مهمترین روشنفکر اون دوره و از کسانی که نقش زیادی در برآمدن رضاخان داشت، محمد علی فروغی معروف به زکاالملک باشه. زکاالملک فروغی مردی فرهیخته و تحصیل کرده بود و از خانواده اسم و رسمداری اومده بود. درباره نسب فروغی از زبان محمود فروغی پسرش کمی بشنویم.
خانواده ما از اصفهان و سلسله نسبم چنین است: محمد علی، پسر محمد حسین، پسر آقا محمد مهدی، پسر حاج محمد رضا، پسر حاج میرزا کاظم، پسر حاج میرزا کوچک، پسر حاج میرزا ابو تراب، پسر حاج میرزا محسن، پسر حاج میرزا جواد، پسر حاج ملا مؤمن. اون چه اطلاع دارم، پیش از پدرم اجدادم همه در سلک تجارت و معروف به ارباب بودند. حاج ملا مؤمن که از ایشان آخرین کسی است که اسمش را می‌دانم، معاصر شاه عباس بزرگ بوده و میرزا ابو تراب در سال 1148 در شورای کبیر مغان که به دعوت نادرشاه برای تصدیق سلطنت او منعقد گردید، نماینده اصفهان بوده است. جدم آقا محمد مهدی ارباب، گذشته از این که از معتبرترین تجار اصفهان به شمار می‌رفت، فاضل و با کمال و مخصوصاً در تاریخ و جغرافیا و هیئت تبحر داشت. بعد میرسه به این که راجع به پدرشون میگن که پدرم در اصفهان تأهل کرده و دختری دارا شده بود، اما مادر آن دختر نماند و مادر مرا که بر حسب اتفاق خانوادهش اصفهانی بود، در اوایل اقامت در تهران تزویج نمود و مناسبت این مزاوجت این بود که برادر مادرم مرحوم میرزا عباس نقاش، مدیر مطبعه دولتی و در واقع با پدرم در یک اداره و هم قطار بود. در نتیجه این تأهل پدرم چندین فرزند پیدا کرد که بعضی نماندند و آنها که ماندند اول دو پسر و بعد دو دختر بودند و اکبر آن فرزندان نویسنده این سطور است که نامم محمد علی و در اوایل دهه سوم جمادی الآخر 1294 قمری برابر 1256 شمسی و 1877 میلادی متولد شدم و برادرم ابوالحسن در 1301 قمری ولادت یافته و از خواهران تنی که هر دو از ما کوچکترند، اولی زوجه عبدالرزاق بغایری مهندس و دومی شوهرش محمود اورنگ نواده مرحوم میرزای وصال شیرازی بود که در سال 1305 شمسی وفات کرد.
فروغی که استاد مدرسه سیاسی بود و کلی کتاب و مقاله داره، یک سیاستمدار مشروط طلب هم بود و در مقاطع مختلف تلاش کرده بود که جامعه ایران رو ارتقا ببخشه. اون بر این باور بود که ما اول باید یه ملت باشیم و بعد از تلاش‌های زیادی که در راستای ملت‌سازی انجام داده بود، در آغاز دوره رضاشاه به این نتیجه رسیده بود که برای ملت‌سازی ما احتیاج به یک دولت مقتدر داریم. بنابراین محمد علی فروغی تلاش زیادی کرد که یک حکومت مرکزی قدرتمند ایجاد بشه و بعد از اون بر پایه تاریخ ایران باستان یک هویت فرهنگی مشترک برای ملت ایران بسازه. من اینجا نمیخوام درباره لوژ فراماسونری و عضویت فروغی توش صحبت کنم، ولی چون همیشه انگ انگلیسی بودن رو به فروغی میزنند، من یه نکته رو باید بگم. در زمان مشروطه گروه‌های مخفی زیادی شکل میگیرن و هدفشون اصلاح وضعیت ایران بود و هر کدوم ارتباطاتی با کشورهای خارجی داشتند، ولی این معنیش این نیست که اینها دستورات اون کشورها رو انجام میدادند. محمد علی فروغی و لوژ فراماسونری هم از این دسته. برگردیم به داستان فروغی. فروغی در راستای اهداف فکری خودش به قدرت گرفتن رضاشاه کمک میکنه و میشه اولین نخست وزیر رضاشاه. اما رضاشاه بعد از ماجرای مسجد گوهرشاد فروغی رو عملا از کار برکنار کرد، به شکلی که دیدید زکاالملک سال 1320 نه تنها تلاشی برای حفظ رضاخان نکرد، بلکه تمام تلاشش رو برای برکناری اون به کار برد که توی کتاب مفصل دربارش خوندید. تازه این رو در نظر بگیریم که زکاالملک خوششانسترین فرد در بین کسانی بود که مورد غضب رضاشاه قرار گرفت. اولین کسی که قربانی دیکتاتوری و ترس رضاخان از رقباش بود، نصرت‌الدوله فیروز، معروف به فیروز میرزا بود. فیروز میرزا که فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزای فرمان فرما و عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه بود، عضو یه تیم سه نفره بود که تلاشای بسیار زیادی برای با قدرت رسیدن رضا شاه انجام دادند و اسم این فرد رو اولین بار در زمینه موضوع قرارداد 1919 شنیدید و دیدید که یکی از امضا کننده های این قرارداد بود. نصرت الدوله فیروز که وزیر مالی بود تونست بسیاری از اصلاحات رو در نظام مالی ایران ایجاد بکنه. ولی سال 1308 وقتی که کنار شاه داشت از یک گرد همایی بیرون می اومد بازداشت شد. داستان دستگیریش رو از زبون مخبر السلطنه هدایت که اون موقع رئیس الوزرا بوده بشنویم. روزخانی که در وزارت جنگ پهلوی در قزاقخانه انجام می شد، از اول سلطنت به تکیه دولت منتقل می شود. 18 خرداد برابر 10 محرم در به تکیه جمع بودیم. آلبوم هایی مشتمل بر عکس هایی از راهن جنوب رسیده بود. شاه سینه به سینه نصرت الدوله با بشاشت عکس ها را نشان می دادند و شرحی می فرمودند. بر حسب معمول تشریف بردند و ما به طرف درب شمس الاماره راهی شدیم. جلوی پله امارت بادگیر افسری از نظمی جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد. تیمورتاش هم بیخبر بود. متحیر ماندیم. راست گفتند که خنده سلاطین نمودن دندان شیر است. علت رنجش شاه از نصرت الدوله به این غلظت معلوم نشد. حدس من این بود که باید ارتباط با صارم الدوله و قضایای فارس داشته باشد. اتهام مطرح شده در دادسرا این بود که برای رفع توقیف املاک حاجی امین و ضرب 16 هزار تومان از اون رشوه گرفته بود و برای دریافت این رشوه معامله سوری با انبار قلعه تهران ترتیب داده بود. نصرت الدوله بعد از اینکه با تلاش‌های پدرش و وساطت مصطفی الممالک از زندان آزاد شد، در اردیبهشت 1309 به اتهام ارتشا توی دیوان عالی کشور محاکمه و به محرومیت از حقوق مدنی و 4 ماه حبس تعدیبی و پرداخت 58 هزار ریال جریمه بابت اخذ 1936 تومان رشوه محکوم شد. نصرت الدوله در جریان محاکمه ضمن دفاع از خودش گفت با اون همه امکانات و ثروت پدری نیازی به دریافت چنین رشوه‌ای نداشته و با صدای بلند گفت حالا مرا دزد کرده اید، آن هم آفتاب دزد. در نهایت فیروز میرزا به سمنان تبعید میشه و سال 1316 توسط مأموران سرباز مختار رئیس شهربانی وقت رضاخان کشته میشه. نفر دوم عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار بود که سال 1312 توسط رضاخان دستگیر شد و در نهایت توی زندان کشته شد. تیمورتاش که خودش هم یه آدم نظامی بود، مثل رضاخان هیچ اعتقادی به دموکراسی و مشروطیت نداشت. یعنی نقطه مقابل فروغی. تیمورتاش نفر دوم اون گروه سه نفره حامی رضاشاه بود و بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه شد وزیر دربار و به عنوان شخصیتی بین شاه و نخست وزیر عملاً تمام دولت رو رهبری می‌کرد. اگه یادتون باشه تیمورتاش کسی بود که رضاخان انقدر بهش اعتماد داشت که ولیعهد رو به دست اون میسپاره تا ببرتش سوئیس. اما رضاخان کم کم به اون زنین میشه و فکر میکنه در تلاش برای برکناری اون. تیمورتاش تحصیل کرده روسیه بود و به زبان روسی تسلط داشت و حتی بعضی معتقد بودن که اون جاسوس روسا بود و رضاخان به همین دلیل اون رو از کار برکنار کرد. بعد از تیمورتاش دیگه ما چیزی به اسم وزیر دربار در دوران رضا شاه نداشتیم، بلکه فقط سمت مأمور تشریفات رو داشتیم. بعد از مرگ تیمورتاش نظم فعالیت‌های دربار به شدت مختل میشه. اما بعد از تیمورتاش نوبت میرسه به سردار اسعد، یکی از بزرگان ایل بختیاری. جعفرقلی خان بختیاری معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم، پسر علی قلی خان سردار اسعد بود. علی قلی خان از فاتحان تهران در جریان انقلاب مشروطه بود. جعفر قلی خان که از خانواده اسم و رسمداری بود و توی کارنامه‌اش نمایندگی مجلس هم دیده می‌شد، تبدیل شد به وزیر جنگ مقتدر دوره رضاخان. اما اون هم سال 1313 دستگیر شد و توسط پزشک احمدی توی زندان کشته شد. مخبر السلطنه هدایت درباره این اتفاق هم می‌نویسه کار سردار اسعد به محاکمه نکشید. گفته شد که محرمانه اسلحه به بختیاری وارد کرده است. بعدها در ملاقات از شاه شنیدم بله، میخواهند محمد حسن میرزا را بیاورند. شهوترانی که از این بیشتر نمیشود. بیش از این چیزی نفرمودند و معلوم بود که صحبت از اسعد است. من از سردار اسد جز صمیمیت نسبت به پهلوی ندیدم و در نسبتی که به او دادند تردید دارم. فرمایش شاه را تا درجه سیاست می دانم. نفر سوم از گروه سه نفره حامی رضاخان علی اکبر خانه‌داور بود که اونو پدر دادگستری ایران می دونن. اصلاحاتش عمیق و ساختاری بود و نظم رو به ایران برگردوند. اما بعد از حذف فیروز میرزا و تیمورتاش داور هم از ترسش استعفا داد و در نهایت هم خودکشی کرد. بقیه سیاستمدارا هم عاقبت بهتری نداشتند. ملک و شعرهای بهار که اونم از یک حکومت مقتدر حمایت میکرد گوشه نشین شد و در نهایت تصمیم گرفت کار سیاسی رو کنار بذاره. مدرس که در ابتدا مخالف جمهوری رضاخانی و بعدش سلطنت رضاخان بود با به قدرت رسیدن رضاخان تصمیم گرفت که باهاش همکاری بکنه. نکته کوتاهی هم درباره مدرس بگم. مدرس یک سیاستمدار بود در لباس روحانیت، نه روحانی در لباس سیاسیون. مدرس به شدت آزادی خواه بود و در قسمت‌های مختلف تونسته بود که کارهای بزرگی انجام بده و تصویری که الان ازش ساخته میشه خیلی تصویر واقعی نیست. مدرس کاملا عملگرا و واقع‌گرا بود و اگر فرصت شد من بعدها درباره مدرس صحبت میکنم. در مدح مدرس همین بس که با وجودی که مخالف رضاخان بود وقتی رضاخان به قدرت رسید گفت من تمام تلاشمو کردم که این اتفاق نیفته، ولی حالا که این اتفاق افتاده من موظف هستم به کمک کردن به پادشاه مملکت. همونطور که گفتم مدرس بعد از به قدرت رسیدن رضاخان ازش حمایت کرد، ولی از اونجایی که رضاخان تحمل هیچ فرد قدرتمندی رو کنار خودش نداشت مدرس رو هم سر به نیست کرد. در ابتدا اجازه نداد تا مدرس توی مجلس انتخاب بشه و توی انتخابات آرای مدرس رو صفر اعلام کرد که مدرس اون جمله تاریخیش رو گفت که پس آن یک رأیی که خودم به خودم دادم چه شد؟ بعد هم تبعید شد و در نهایت کشته. از این دست آدم ها تا دلتون بخواد میتونم اسم ببرم: عبدالحسین دیبا، محمد ولی خان اسدی، تقی‌زاده، فرج الله بهرامی، حسین دادگر، سرتیپ محمد درگاهی، سرلشکر حبیب الله شیبانی، سرلشکر امان الله جهانبانی، برادران رهنما، تجدد، تدعیون و تا دلتون بخواد. رضاخان به شعرا و نویسنده ها هم رحم نکرد. مهمترینشون میرزاده عشقی بود که قبل از اینکه رضاخان به سلطنت برسه کشته شد. عارف که یک کارزار بسیار مؤثر به نفع رضاخان و علیه قاجاریه به راه انداخته بود، سال 1312 در دهکده‌ای نزدیک همدان در افسردگی و تنگدستی درگذشت. فرخی یزدی که تصمیم به همکاری با رژیم گرفت و حتی توی مرحله نماینده مجلس شد، سالهای زیادی رو تو زندان گذروند و همونجا سال 1318 درگذشت یا کشته شد. اگر از نقل 11 به خاطر داشته باشید، کسی که لقب پدر ملت رو به رضا شاه داد علی دشتی بود، ولی اون هم در نهایت جزو مخالفین رضا شاه شد. علی دشتی زمان کنارگیری رضا شاه نماینده مجلس بود. زمانی که شاه هنوز از کشور خارج نشده بود توی یه سخنرانی بلند بالا توی مجلس گفت: در این 20 ساله اصل مالکیت که یکی از اصول مهمه حقوق بشری است مراعات نشده و حق مالکیت کاملا متزلزل شده. مردم را در زندان انداخته و املاک آنها را قباله کردند. حال دولت مکلف است اموال مردم را به آنها پس بدهد. عجیبتر این است که تزلزل اصل مالکیت از پادشاه به دوایر دولتی هم سرایت کرده بود. پس چه تفاوتی است بین یک قطاع الطریق و یک دایره دولتی؟ ما 20 سال است که با کمال جهالت و نادانی مداخله در امور اقتصادی کرده ایم و هر بچه ای می فهمد که به دست ما تجار مالشان از بین رفت، خزانه مملکت و همه چیز خراب شد. همونطور که میبینید رضا شاهی که در ابتدا حمایت همه نخبگان را پشت سرش داشت در نهایت تبدیل شد به شخصی که هیچ کس حاضر نبود ازش حمایت کنه. اون تمام روشنفکران و نخبگان سیاسی رو از صحنه به در کرده بود و این نقطه تاریک ترین نقطه کارنامه رضاخانه. جالب اینجاست که محمد رضا هم از این موضوع درس نمیگیره و من هم همین موضوع رو روزی که به داستان سقوط محمد رضا برسیم دوباره درباره محمد رضا هم دقیق تر بررسی میکنم. حالا سوال اینه که اگه سال 1320 تیمورتاش بود و میتونست با روسا به توافق برسه و یا فروغی طرفدار رضاخان میموند و با انگلیسا صحبت میکرد، آیا به ایران حمله میشد؟ آیا اگه سردار اسد سر کار بود و میتونست عشایر رو هماهنگ کنه و یا مدرس با کمک نفوذ مذهبیش مردم رو به مبارزه ترغیب میکرد، آیا ایران به همین سادگی سقوط میکرد؟ پاسخ این پرسش ها با شما. اما بریم سراغ گروه دوم، یعنی مردم. یه گروه از مردم در ابتدا رضاخان رو جدی نگرفته بودند و بعد از تاج گذاریش شعار میدادند و به شوخی میگفتند این که سرت گذاشتن، سر به سرت گذاشتن. اما در کل مردم از رفتن قاجار خوشحال بودند و از به قدرت رسیدن یک شاه مقتدر خوشحال تر. مردم در ابتدای دوره رضاخان شاهد پیشرفت‌های جدی هم بودند، اما کم کم از دست اون ناراضی میشن. تا زمانی که رضاخان از کمک‌های نخبه‌های سیاسی و روشنفکرها استفاده می‌کرد، نتایج خوبی گرفته بود، ولی به مرور اون اتفاقات رنگ باخت. یادتون نره رضا شاه آدم بی‌سوادی بود و فقط ظواهر نوسازی رو می‌فهمید. علاوه بر این رضاخان هیچ وقت از ایران خارج نشده بود تا با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشه و تنها سفر خارجیش دیدار با آتاتورک بود. در واقع این مشاوران و وزیرانش بودن که کارها رو پیش می‌بردن. یعنی کسانی که توی قسمت قبل بهتون گفتم که چه بلایی سرشون اومد. علاوه بر اون، مردم همیشه گروه‌های مرجعی دارن، مثل رئیس قبیله و عشیره، و یا اگه شهری باشند و بازاری رؤسای اصناف، و یا اگر اقلیت دینی باشند رهبرای دینیشون. رضاخان به هیچ کدوم از این سرکرده ها هم رحم نکرد. یکی از این افراد حیم رئیس یهودیای تهران بود که شنیدید به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور رضاخان دستگیر و زندانی شد. رضا شاه با سیاست تخت قاپوی خودش تلاش کرد که عشایر رو یک جانشین بکنه و این کار رو با بیرحمی تمام انجام داد. افسرهای رضاخان مثل خودش بسیار تندخو بودند. مثلا سلطان علی سلطانی که نماینده بهبهان بود، بعد از دستگیری و کنارگیری رضا شاه توی سخنرانی طولانی گفت قشقایی ها، بختیاری ها، کهگلوی ها و سایر عشایر نه تنها اموالشان غارت شده، بلکه گروه گروه از ایلات را بدون محاکمه اعدام کردند. تنها در یک مورد آنها چندین گروه از عشایر کهگلویه را که در دادگاه نظامی نتوانستند گناهکار تشخیص دهند، با ادعای اینکه داشتند فرار می‌کردند کشتند. آنها 99 نفر از ایل بهرامی را در یک روز کشتند که شامل یک پسر بچه 13 ساله می‌شد و 400 نفر از آنها را در اهواز زندانی کردند که 300 نفرشان جان باختند. آنها خانهای بوی رحمت را با امان نامه به تهران آوردند و کشتند و گفتند شورشی بودند. روش اسکان ایلات اعدام و انهدام بود، نه تربیت و اصلاح، و دقیقا این روش بود که رمق جامعه ایران را گرفت و امید به وحدت ملی را تضعیف کرد. یا این که رضا شاه سلط الدوله رئیس ایل قاجار و پسرش را توی تهران زندانی کرد و توی دهه 1310 این افراد توی زندان مردند یا کشته شدند. به نقل از تقی‌زاده، رضا شاه یه بار گفته بود افرادی مثل اینها باید معدوم بشن. به این داستانا داستان مسجد گوهرشاد و کشف حجاب هم اضافه بکنید تا بدونید که گروه‌های مذهبی که در ابتدا طرفدار رضا شاه بودند چطوری ازش جدا شدن و دیگه دل خوشی ازش نداشتند. همونطور که می‌بینید، رضا شاه به فاصله کوتاهی از به قدرت رسیدنش محبوبیت خودش رو توی ایران از دست داد. بنابراین وقتی که سال 1320 متفقین از شمال و جنوب به ایران حمله کردند، هیچ کس جلوی اونا وای نستاد. اگر رضا خان کمی مردم رو راضی تر نگه می داشت، همونطور که توی جنگ جهانی اول مردم به صورت خودجوش در برابر انگلیسی ها عمل کردند، این بار هم عمل می کردند. رضا خان برای ساختن ملت ایرانی انقدر روی زبان فارسی و شهرنشینی اصرار کرده بود که در نهایت روزی که احتیاج داشت اقوام مختلف مثل ترک و کرد و عرب ازش حمایت بکنند، خودشون رو زیر چتر ملت ایرانی ندیدند و اجازه دادند که انگلیسی ها و روس ها از هر طرف وارد ایران بشن. میبینید که این حرف که گفته میشه انگلیسی ها رضا شاه رو برداشتن حرف دقیقی نیست، چون تمام اقشار مردم دیگه علاقه‌ای به حفظ رضا شاه نداشتند، با وجودی که خدمات بسیار زیادی هم براشون انجام داده بود. اما چیزی که بیشتر میخوام دربارش صحبت بکنم ضلع سوم این مربع ماست، یعنی روابط خارجی رضا شاه، ارتباطش با کشورهای همسایه و از اون مهمتر ابرقدرت‌های اون روز جهان. اگه خاطرتون باشه وضعیت جهان رو در روزهایی که رضا شاه سر کار اومد توضیح دادیم. دور تا دور ایران کشورهای جدید در حال شکل گیری بودن، مثل عراق، ترکیه جدید و افغانستان. رضا شاه تلاش کرد که با این کشورها رابطه خوبی برقرار بکنه و انتظار داشت که در روزهای سخت این کشورها به دادش برسن. اما متاسفانه این اتفاق هرگز نیفتاد. رضا شاه با کشورهای افغانستان، عراق، عربستان، مصر و ترکیه قراردادهای مودت برقرار کرد و سال 1316 پیمان عدم تعرض و دوستی بین 4 کشور ترکیه، عراق و افغانستان امضا شد که به قرارداد سعدآباد معروف شد. بر اساس اون کشورهای امضا کننده متعهد شده بودند از مداخله در امور داخلی همدیگه خودداری کنند، مرزهای همدیگر رو محترم بشمارند، از اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به همدیگه خودداری کنند و از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی که هدفشون اخلال صلح در یکی از کشورهای همپیمان باشه جلوگیری کنند. اما باید ببینیم روابط رضا شاه با قدرت‌های اون زمان چطوری بود. توجه کنید که این دوره بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه. این جایی که آلمان سقوط کرده، فرانسه و انگلستان پیروز جنگ جهانی اول هستن و آمریکا تازه داره به عنوان یک قدرت رشد میکنه. روسیه تزاری هم سقوط کرده و جای اون رو شوروی کمونیستی گرفته. در واقع رضا شاه به دنبال این بود که خودش رو از زیر سایه سلطه همسایه‌های شمالی و جنوبی، یعنی اصطلاحی که برای روس‌ها و انگلیسی‌ها به کار می‌بردن، رها کنه. به همین خاطر اول رفت سراغ آمریکایی‌ها. ایرانی از آمریکایی‌ها خاطره خوبی داشتن، چه از باسکرویلی که طی جنبش مشروطه پا به پای مشروطه‌خواها جنگید و کشته شد، تا مورگان شوستری که قبلا به عنوان مستشار مالی وارد ایران شده بود و کلی خدمت انجام داده بود. پیش از انتخاب رضا شاه به پادشاهی، قوام السلطنه آرتور میلیسپور رو به عنوان مدیر کل مالی استخدام کرده بود. استخدام این آمریکایی باعث شده بود که انگلیسی‌ها شاکی بشن و این کار در نهایت منجر به سقوط کابینه قوام شده بود. رضا خان با وجودی که دوست داشت به آمریکا نزدیک بشه، تصمیم گرفت اختیارات میلیسپور رو کم بکنه و این باعث ناراحتی آمریکایی‌ها شد و در نهایت سال 1306 این تیم ایران رو ترک کرد. علاوه بر این چند بار دولت‌های مختلف تلاش کرده بودند تا امتیاز نفت شما رو به آمریکایی‌ها بدن، اما هر بار مخالفت شوروی انگلیس مانع این کار شده بود. این اتفاقات باعث شد که رضا خان کم کم متوجه بشه که آمریکایی‌ها حاضر نیستن برخلاف منافع انگلیسی‌ها رفتار بکنند. بنابراین رابطه رضا شاه با آمریکایی‌ها هیچ وقت رابطه خیلی خوبی نشد، تا اینکه سال 1314 یک اتفاقی که بیشتر به عنوان یک مضحکه میشه ازش نام برد باعث شد رابطه ایران و آمریکا 3 سال قطع بشه، 3 سالی که بسیار حیاتی بودن. دوستان از این قراره که سال 1314 غفار جلال علا که وزیر مختار ایران بود گزارش میده که پلیس آمریکا اتومبیلش رو به دلیل سرعت زیاد جریمه کرده. حقیقت اینه که جلال علا داشته میرفته به یه مهمونی و به راننده گفته بود که سرعتش رو زیادتر بکنه و پلیس به خاطر سرعت زیاد ماشینش رو متوقف میکنه. جلال علا وقتی خودش رو معرفی میکنه افسر پلیس متوجه نمیشه و مصر بوده که برگه جریمه رو تحویل بده. در نتیجه همسر وزیر مختار که از قضا انگلیسی بوده عصبانی میشه و با کیف دستی میزنه تو سر افسر پلیس بیچاره. افسر پلیس هم وزیر مختار رو بازداشت میکنه و میبره به پاسگاه. هرچند پلیس خیلی سریع متوجه اشتباهش میشه و اونا رو آزاد میکنه، اما ایران درخواست میکنه که آمریکایی‌ها بابت این اتفاق عذرخواهی کنن. ولی وزیر امور خارجه آمریکا توی مصاحبه میگه دولت ما همیشه به مأمورین سیاسی خود سفارش می‌کند که مسئولیت سیاسی نباید موجب تخلف از قوانین و مقررات کشور محل مأموریت آنان گردد و در این حال نمی‌خواهد که نظر مأمورین کشورهای خارجی مقیم این کشور مخالف این باشد. در حقیقت وزیر امور خارجه عذرخواهی نمی‌کند و این باعث می‌شود که رضا شاه دستور بده که تیم سیاسی ایران از آمریکا خارج بشن و هیئت سیاسی آمریکا رو هم اخراج می‌کند. این ماجرا 3 سال طول میکشه تا اینکه سال 1317 نماینده ویژه روزولت عذرخواهی میکنه و دوباره روابط ایران و آمریکا برقرار میشه، ولی همین مدت کافیه که تأثیر عمیقی روی روابط دو طرف بذاره. کشور دیگه‌ای که رضا خان تصمیم گرفت جایگزین روس‌ها و انگلیس‌ها بکنه فرانسه بود، اما فرانسه هم علاقه نداشت که به خاطر ایران با انگلیسی‌ها درگیر بشه. به ویژه که سر تقسیم عثمانی و کشورهای آفریقایی هنوز با انگلیس درگیر بود و میدونست که ایران به دلیل مسیرش به سمت هند چقدر برای انگلستان حیاتیه. با این حال رضاخان تصمیم گرفت که دانشجوی ایرانی رو به جای کشورهای انگلستان و آمریکا راهی فرانسه بکنه، اتفاقی که در نهایت ختم به خیر نشد. به نظر میرسه فرانسوی خیلی از رضاخان خوششون نمیمد، به ویژه که انگلیس رقیبشون بود و حکومت رضاخان رو در راستای اهداف اونها میدیدن. بنابراین هیچ وقت حرفای رضاخان رو جدی نگرفتن و علاوه بر اون روزنامه هاشون به شدت علیه رضاخان مطلب مینوشتن. این اتفاق نتیجهش قطع رابطه ایران با فرانسه توی دی ماه 1315 بود. داستان این بار هم به شدت مضحکه. یکی از نشریات فرانسه سال 1315 یه مقاله می نویسه به اسم دیکتاتور ایران و به قدرت رسیدن رضا شاه رو به داستانهای 1001 شب تشبیه می کنه و میگه که چطوره یه افسر قزاق یه شبه میشه فرمانده کل قوا و بعدش هم میشه نخست وزیر و در نهایت پادشاه. نویسنده مقاله کلی به شاه اعتراض میکنه و اون رو به عنوان یک دیکتاتور شرقی معرفی میکنه و حسابی از خجالتش در میاد. رضا شاه هم ابوالقاسم فروهر وزیر مختار ایران رو احضار میکنه و یه فصل میزنتش و روابط ایران و فرانسه رو قطع میکنه و دانشجوهای ایرانی داخل فرانسه رو مجبور میکنه برگردن ایران. به خاطر همین اتفاقاتی که رضا خان کم کم به سمت آلمان متمایل میشه. قبل از اینکه درباره آلمانیا صحبت بکنیم اجازه بدید بریم سراغ روابط رضا شاه با شوروی و انگلستان. شوروی که تا قبل از اینکه رضاخان به نخست وزیری برسه به زمامدارای ایرانی بدبین بود، با تشکیل حکومت سردار سپه رویه خودش رو عوض کرد و از در دوستی در اومد. شوروی‌ها سردار سپه رو مرد خودساخته‌ای می‌دونستان که از بین توده‌های مردم بلند شده و سلسله سلطنتی که مورد حمایت روسیه تزاری بوده رو عملاً کنار زده. علاوه بر این داره با فئودالیسم ایرانی می‌جنگه و با تشکیل بورژوازی ایران رو به سوسیالیسم نزدیک‌تر می‌کنه. در نتیجه حتی قبل از پادشاهیش روابط بازرگانی قطع شده شوروی و ایران را احیا می‌کنند. اما کم کم مشکلات بین ایران و شوروی شروع میشه. اولین مشکل سر امتیاز صید ماهی توی دریای خزر و مسئله شیلات بود. شیلات ایران از سال 1254 بر اساس امتیازی که ناصرالدین شاه به استپان لیانازوف داده بود در اختیار روسا بود. اما با پیروزی انقلاب روسیه دولت شوروی اموال خانواده لیانازوف رو مصادره میکنه و قبول نمیکنه که قرارداد رو ملغا کنه. در نتیجه یه هیئت داوران ایجاد میشه که رئیس این گروه ایرانی محمد علی فروغی بود. فروغی رأی میده که 15 سال دیگه این قرارداد تمدید بشه. اما مجلس این لایحه رو قبول نمیکنه و روابط ایران و شوروی قطع میشه. در نتیجه شوروی مرز بین دو کشور رو میبنده و اجازه نمیده که کالاهای روسی به ویژه نفت و بنزین وارد ایران بشن و این موضوع باعث میشه که بازرگانای ایرانی ضرر زیادی بکنن. ولی ایران یه شانس میاره. همزمان با این اتفاق روابط شوروی و انگلیس هم رو به وخامت گذاشته بود. در نهایت وقتی که یه شبکه جاسوسی شوروی توی انگلیس کشف میشه، سال 1927 روابط سیاسی دو کشور قطع میشه. در نتیجه روسا تصمیم گرفتن که دوباره به سمت ایران چرخش بکنن. در نهایت سال 1306 یک قرارداد بین این دو کشور منعقد شد که بر اساس اون شیلات در اختیار یک شرکت مختلط ایرانی و شوروی قرار می گرفت و ریاستش هم یک نفر ایرانی به عهده داشت. قرارداد امنیت و بی‌طرفی بین دو کشور امضا شد و یک قرارداد بازرگانی هم امضا کردند که بر اساس اون روابط اقتصادی دوباره برقرار شد. تأسیسات بندر انزلی در اختیار ایران قرار گرفت و روس‌ها ناوچه‌ای که اونجا داشتن خارج کردند و از اون روز به بعد بندر انزلی به اسم بندر پهلوی تغییر نام پیدا کرد. روس‌ها هم یه سفیر به ایران فرستادن و روابط خوب شد. اما دولت کمونیستی شوروی که علاقه داشت انقلاب خودش رو صادر بکنه توی ایران فعالیت‌های تبلیغاتی انجام میداد. سال 1308 یکی از کارمندهای اداره بازرگانی شوروی توی تهران به اسم جورج آقابیگوف به سفارت انگلیس پناهنده شد و به کمک اونها به اروپا رفت و یک کتاب منتشر کرد که شبکه‌های جاسوسی شوروی توی ایران رو لو داد. در نتیجه رضاخان اقدامات شدیدی علیه مبلغین و طرفدارهای مرام اشتراکی توی سال 1310 تصویب کرد و گروه‌های کمونیستی رو به مجازات‌های سنگین محکوم کرد. این اتفاق مجددا باعث شد که روابط ایران و شوروی به هم بخوره. و هرچند که یک بار دیگه این روابط احیا شد، اما سال 1316 که گروه 53 نفر توی ایران دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند، روابط تقریبا کاملا قطع شد. این اتفاقات باعث شد که شوروی که اولش به رضا شاه روی خوش نشون داده بود، سال 1320 هیچ علاقه‌ای به حضور رضا خان توی ایران نداشته باشه. اما بریم سر وقت اصلی ترین گروه، یعنی انگلیسی ها. روابط انگلیسی ها و رضا خان بسیار پیچیده است. همونطور که قبلا گفتم انتخاب اصلی انگلیسی ها سید ضیا بود، اما در نهایت به رضا خان رضایت دادن. لازمه یه نکته رو درباره انگلیسی ها بگم که معمولا مخفول واقع میشه، و اون این که وقتی ما از انگلیسی ها صحبت میکنیم داریم از یک حکومت دموکراتیک صحبت میکنیم که مجلس، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و سفیر این کشور در ایران در تصمیم گیری ها دخالت دارن و هر کدوم از اونها ممکنه نگاه متفاوتی داشته باشن. مثلا در ابتدای دوره رضا شاه، لورد کرزن که وزیر امور خارجه بود دوست داشت ایران تحت الحمایه انگلستان باشه. کرزن که قبلا حاکم هند بود خوی استعماری بسیار شدیدی داشت، اما سر پرسی لورن که سفیر انگلستان در ایران بود به این نتیجه رسیده بود که قرارداد 1919 در ایران اجرا نشدنیه و به همین دلیل همراه جنرال آیرونساید تصمیم گرفتن که از رضا شاه حمایت بکنند و در نهایت رضا شاه به قدرت میرسه. لورن تصمیم میگیره که شیخ خزعل رو هم که حامی انگلیس ها بود فدای رضا شاه بکنه. اما وقتی که رضا شاه سر کار میاد رفتاری رو نشون میده که انگلیسی ها همچین ازش خوششون نمیاد. البته بعضیا معتقدن که عملا خود انگلیسی ها به رضا شاه اجازه دادن که این کارا رو انجام بده تا تصویر یک فرد وطن پرست از خودش ایجاد بکنه. اما بهتره که این رو به این شکل ببینیم که رفتارهای رضا شاه مورد پسند برخی از گروه های قدرت در انگلستان بود، ولی برخی دیگه از این رفتار خوششون نمیومد. به عنوان مثال رضا شاه قرارداد کاپیتالاسیون رو لغو کرد. قرارداد کاپیتالاسیون که حاصل دوران قاجار بود باعث تحقیر ایرانی‌ها شده بود و لغو اون باعث شد که رضا شاه جلوه یک فرد وطن پرست رو داشته باشه. حالا اینکه آیا واقعا این کار رو با موافقت انگلیس‌ها انجام داد، پاسخش معلوم نیست. قبل از اینکه بخوام درباره موضوع بعدی صحبت بکنم، میخوام درباره کاپیتالاسیون یه چیزی بگم. درسته که کاپیتالاسیون باعث شده بود که ایرانی‌ها به شدت ناراحت و دلخور باشن، اما یادمون نره که در اون دوره ایران سیستم قضایی درست حسابی نداشته. در نتیجه اگه کسی داخل ایران مرتکب جرمی میشده دقیقا مشخص نبوده که باهاش چه رفتاری میشه. به عبارت دیگه کاپیتالاسیون حاصل ناتوانی ایران در محاکمه افراد مجرم بود و درست نیست که اونو صرفا حاصل رفتار استعمارگران غربی بدونیم. کار دیگه‌ای که رضا شاه انجام داد از بین بردن پلیس جنوب. پلیس جنوب در اثنای جنگ جهانی اول توسط انگلیسی‌ها ایجاد شده بود و اعضای اون عشایر محلی بودند که توسط انگلیس‌ها سازماندهی شده بودند تا از منافع انگلیس‌ها توی جنوب ایران حفاظت بکنند. عملاً با تشکیل ارتش ایران دیگه نیازی اون احساس نمی‌شد. به عبارتی آب ریخته نظر امامزاده شده بود. انگلیسی‌ها دیگه نیازی به این پلیس نداشتند. ولی بازم معلوم نیست که صرفاً با این کار موافقت کرده بودند یا خودشون دستور داده بودند که این پلیس لغو بشه. موضوع بعدی که توی کتاب هم بهش اشاره شد این بود که رضا شاه یه سری افسر انگلیسی و سرباز هندی رو از ایران اخراج کرد و اعلام کرد که ارتش ایران قدرت هر کاری رو داره و نیازی به اونها دیگه نداره. اینم از اون کارهایی بود که به مزاق انگلیسی‌ها خوش نیومد. اما اصلی ترین مشکل رضا شاه با انگلیسی‌ها سر قرارداد نفت دارسی بود. قراردادی که سالها پیش امضا شده بود و حق اکتشاف و فروش نفت ایران رو به انگلستان داده بود. سال 1311 شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران گفت که حق و سهم دولت ایران فقط 302,000 لیر است، در حالی که دو سال قبل این عدد 4 برابر بود. در نتیجه ایرانی‌ها به این عدد اعتراض کردند و رضا شاه که عادت داشت همه چیزو با زور پیش ببره، قرارداد امتیاز دارسی رو پاره کرد و انداخت تو آتش. این موضوع باعث شد که دعوای طولانی برای این قرارداد شکل بگیره. ایرانی‌ها ادعا می‌کردن که انگلیس‌ها توی حساب‌ها دستکاری می‌کنند و اجازه نمی‌دن که ایران هم به این حساب‌ها دسترسی داشته باشه. شاید براتون جالب باشه که این ادعا رو دولت مصدق هم 20 سال بعد دوباره تکرار کرد. انگلیسی‌ها که از این کار شاکی شده بودن، چند تا کشتی جنگی رو به خلیج فارس فرستادن و سر جان سایمون وزیر خارجه انگلیس هم از دولت ایران شکایت کرد. در نتیجه دولت ایران هیئتی به ریاست علی اکبر داور وزیر دادگستری رو به دادگاه لاهه فرستاد تا در این باره با انگلیسی ها مذاکره بکنن. در نهایت جامعه ملل حکم داد که دو تا کشور با همدیگه مذاکره مستقیم بکنند و یه راه حل پیدا بکنند. در نهایت قرارداد با افزایش حق ایران و افزایش مدت امتیاز به مدت 60 سال تمدید شد. علاوه بر اون حوزه امتیاز شرکت نفت کاهش پیدا کرد و به 100 هزار کیلومتر مربع در استانهای خوزستان و کرمانشاه محدود شد و شرکت متعهد شد که برنامه آموزشی رو برای ایرانی هایی که در این زمینه شاغل هستند انجام بده. هرچند این موضوع ختم به خیر شد، ولی این موضوع باعث شد که رابطه رضا شاه با انگلستان تا پایان تیره و تار باقی بمونه. همونطور که دیدید ایران طی این دوره با ابرقدرت‌های جهان رابطه خوب و پایداری نداشت و اینجاست که آلمانی‌ها وارد میشن و امتیازات زیادی از جمله حمل پست هوایی و ساخت راه آهن رو به دست میارن. علاوه بر این حجم بازرگانی ایران و آلمان به شدت افزایش پیدا میکنه. سال 1314 دکتر شاخت وزیر اقتصاد آلمان به تهران میاد و قرارداد افزایش مبادلات بازرگانی بین ایران و آلمان رو منعقد میکنه. 4 سال بعد یک خط کشتیرانی مستقیم بین هامبورگ و خرمشهر و یک خط هوایی تهران به کلن توسط شرکت هوایی لوفتانزا دایر میشه. دولت ایتالیا هم که متحد آلمان بوده کمک‌های زیادی به نیروی دریایی ایران میکنه. جالبه بدونید که انگلیس‌ها در ابتدا از این روابط استقبال میکردن، چون که فکر میکردن که دولت آلمان با انجام فعالیت‌های بازرگانی با کشورهای مختلف میتونه غرامت‌های سنگین جنگ جهانی اول رو راحت‌تر پرداخت بکنه. فقط با آغاز جنگ جهانی دوم بود که انگلستان نسبت به این روابط حساس شد. دقیقا معلوم نیست رضا شاه درباره آلمان چی فکر میکرده، ولی به نظر میرسه که اون فکر میکرده که آلمان میتونه نیروی سومی باشه که ایران رو از دست انگلیس ها و روس ها نجات بده. البته این نگاه فقط مخصوص اون نبود. مردم ایران هم که دل خوشی از این دوتا کشور نداشتن همین نظر رو داشتن. با همین نگاه گذرا به روابط ایران با قدرت‌های مختلف میشه نتیجه گرفت که در سال 1320 هیچ کشور ابرقدرتی علاقه به حفظ رضا شاه نداشت. چه کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه که منافعی توی ایران نداشتند، چه شوروی و انگلستان که منافعشون در برهه‌های مختلف تاریخی توسط رضا شاه مورد تهدید قرار گرفته بود. الان میتونید ببینید که از مربعی که مد نظر من بود، سه ضلعش کاملا ضد رضا خان بود: روشنفکران جامعه، خود جامعه و جامعه بین الملل. فقط یک ضلع دیگه باقی میمونه و اون خود رضا خانه. رضا خان که در ابتدای دورش نماد قدرت بود، در نهایت و بر اساس اتفاقات پایان دورش دوچار فروپاشی عصبی شده بود و وقتی کشور مورد حمله قرار گرفت نتونست تصمیمات درستی بگیره. دیگه خبری از شاه قدر قدرت نبود. در سال 1300 رضا خان میرپنج مرد درست در لحظه درست بود و تمام عوامل دست به دست هم دادن تا بتونه قدرت رو به دست بگیره. اما در سال 1320 تمام عوامل علیهش بودن و خودش هم نتونست نقش درستی بازی کنه و به سادگی سقوط کرد. سقوطی که چه رضا شاه رو دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم برای ما دردناکه، چون منجر به اشغال کشور شد. پیش از پایان این نقل از پوپک رنجبر عزیز خواستم که کمی برای ما از ترانه بی تو بگه. سلام پوپک جان.
سلام علی جان، خیلی ممنونم از این که من امشب شرکت داری تو پادکستت و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این پادکست.
برامون بگو چی شد این ترانه رو سرودی؟
راستش من تو 25 سالگی در یک بحران عاطفی که تو یک بن‌بست عاشقانه‌ای پیدا کرده بودم این شعر رو نوشتم و خب فکر نمی‌کردم هیچ وقت خونده بشه، ولی خب قصه های خدا اینجوریه دیگه.
پس این ترانه خیلی قدیمیه که چطور الان آماده شد و چطوری تقدیم کردی به بزرگای موسیقی؟
حدود پاییز پارسال بود که چند تا از شعرهای من به دست استاد ساکت رسید و افتخاری رو داشتم که یکی از شعرامو دوست داشته باشن که روش کار بکنن، برای اینکه دستی در ادبیات دارن، خیلی خوب شعر رو میشناسن. ضمناً چون یه ذره فضای کشور غمبار بود تو اون دوره و هواپیما سقوط کرده بود، حال دل مردم خوش نبود، این سوگنامه‌ای میتونست باشه که خب به جان مردم میتونست بشینه. استاد دوست داشتن که چون آواز رو عامل شفا و انتقال حس میدونستن، به اساتید آواز و صدای ایران تقدیم بکنن این کار رو، و معتقد بودن که آقای سالار عقیلی بسیار زیبا میتونن اینو اونجور که خودشون مورد نظرشون بود بخونن. و بنابراین افتخار من داشتم که این کار به این ترکیب استفاده بشه ازش و ضبط بشه.
میتونم از نگاه خودت درباره این اثر بپرسم؟ بعد از اتمام کار راضی بودی؟
بله، من دقیقاً فکر کنم که یه جایی در سفر درونی خودم به یه نتیجه رسیدم که صدا، یعنی حس من اینه، حس میکنم صدا یه میزانی از جان و ارتعاش درونی خواننده یا سازنده رو با خودش منتقل میکنه. برای من این صوت میتونه ترمیم کنه، شفا بده، یعنی حال دل آدم ها رو واقعا خوب کنه، اگر از جان درست بر بیاد و به جان درست البته بشینه. چون ما کشوری هستیم که هنر اصلیمون ادبیاته، فکر میکنم کلام خیلی مهم میتونه باشه، و حتی اگه میخوای یه سوگی رو بگی، سوگو یه جوری بگی که در واقع حالو بهتر بکنه بعد از شنیدنش. از این جهت خوشحالم از این اتفاق.
این کار خیلی به دل من نشست و فکر کنم دلیلش اینه که هر آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. کلیپ این کار کی آماده میشه؟
خیلی ممنونم. واقعا کلیپش در حال آماده شدنه. خود کار که لینکش توی فکر کنم تلگرام و اینا، توی این صفحه هایی که ملوبات و اینا هست، و روی گوگل هست و روی اینستاگرام، و یه سری موزیک ما و اینا هم پخشش کردن. یه کار کلیپ هم به صورت آرشیوی در حال آماده شدنه و که از آرشیو استفاده شده، اون هنرمندایی که بودن و تونستیم ازشون استفاده بکنیم، امکان استفاده از تصاویرشون بوده، برای کلیپ استفاده کردیم و فکر کنم که به زودی، فکر کنم توی هفته آینده بیاد و اونم باز رو اینترنت پخش خواهد شد.
آیا کار جدیدی هم داری؟
بله، یه چند تا کار جدید با دوستان خیلی عزیز در واقع جوانی داریم که حالا شاید هم افتخاری رو داشته باشیم بعدا با استاد ساکت بازم کار بکنیم، ولی فعلا حالا هر وقت که بیاد توی اینترنت مشخص میشه دیگه.
ازت ممنونم پوبک جان که قبول کردی توی این برنامه باشی و برات آرزو موفقیت میکنم، و اگر حرفی با شنوندگان داری میشنویم.
خیلی خیلی ممنونم. من پادکستاتو و فعالیتتون رو اینستاگرام که در واقع اون سری استوریایی که میذارین من همیشه دنبال میکنم، باعث افتخاره که آشنا شدم باهاتون و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشین. شما و شنوندگان عزیز از همینجا ازشون خداحافظی میکنم. شبتون خوش.
در نقل بعدی نگاهی به کارنامه رضاخان خواهیم انداخت و برای آخرین بار به ترانه زیبای بی تو گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
بی تو دور از تو به خلوت گاه شبهای سیاه من، های و هایم گریه هایم، های و هایم گریه هایم. تو در دل رفتن تو با دگر پیشن تو، مرگ در خود بی صدایم، مرگ در خود بی صدایم. بی تو حس قربت من از درون پنج مردن من، تلخ و غمگین قصه هایم، تلخ و غمگین قصه هایم. عشق در من ایمنه هر لحظه با من، تا کجا خواهد گاهی پریدن از بلندای سترگ شانه هایم. با تو آن شعری که منوس و عجیب است، قصه های این خراب سرزمین تمام کهکشان های نهان هستیم را، لحظه های پر زدن تا قله های مستیم را، در شبی کو با صدایت هم نشینم، کو در آن هفت آسمان دیوانه و مست زمین است، در شبی دور و نهانی دست های آسمانی. در شبی دور و نهانی دست‌های آسمانی، درد ما را در زمانی خود در آن